ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی خواستار برگزاری همه پرسی درباره سیاست های داخلی و خارجی ایران شد. امریکا از برنامه محمود احمدی نژاد برای سفر به لبنان ابراز نگرانی کرد. و یک سرباز سابق بریتانیایی به جرم تلاش برای فروش تجهیزات نظامی به ایران محکوم شد. ساعت 12 شب در تهران، 10:30 در اینجا پراگ اروپای مرکزی. نیمه شب بر شما خوش همراهان همیشگی. من فهیمه خضرایی‌دری همراه شما هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما پیش از اینکه این مجله نیمه شب رو در کنار شما آغاز کنیم، همکارم محمد زرقامی به سری خبر اومده با خبرهای تازه. محمد آماده.
سلام به تو فهیمه و سلام به شنونده های شب زنده دارمون. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت خواستار برگزاری رفراندوم درباره سیاست‌های داخلی و خارجی کشور شد. آقای موسوی در گفتگویی با سایت کلمه دولت محمود احمدی نژاد را به ماجراجویی و استبداد رأی متهم کرد و گفت سیاست‌های دولت باعث رویارویی ایران با جهان شده و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را وخیم کرده است. پافشاری دولت آقای احمدی نژاد بر غنی‌سازی اورانیوم سبب شده تا سازمان ملل متحد و کشورهای غربی تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کنند. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه از برنامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای سفر به لبنان ابراز نگرانی کرد. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت با توجه به اینکه ایران به واسطه حمایت از گروه‌هایی چون حزب الله استقلال لبنان را به صورت فعال مخدوش می‌کند، از این سفر ابراز نگرانی کرده‌ایم. آقای کرالی در عین حال افزود آمریکا به ارزیابی دولت لبنان در این باره احترام می‌گذارد. آقای احمدی نژاد قرار است روز 21 مهر ماه جاری به لبنان سفر کند. پیش از این سعد حریری نخست وزیر لبنان و دولت اسرائیل نیز از این سفر ابراز نگرانی کرده بودند. یک عضو سابق نیروی دریایی بریتانیا به جرم تلاش برای فروش دوربین‌های پیشرفته سلاح به 2.5 سال زندان محکوم شد. به گفته مقام‌های بریتانیایی، سرباز 42 ساله ابتدا ادعا کرده است که یک خریدار در دبی برای شکار قصد خرید دوربین‌ها را داشته، اما بعداً پذیرفته است که مقصد دوربین‌ها تهران بوده است. این دوربین‌ها از تولیدات شرکت اشمید اند بندر است. نیروهای بریتانیایی این دوربین‌ها را چندی پیش در یک انبار متعلق به شورشیان در شهر بصره عراق نیز کشف کرده بودند. و سرانجام این که اولین جلسه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران روز سه‌شنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در این جلسه کیفرخواست صادر شده علیه 27 متهم این پرونده خوانده شد. شامگاه روز 24 تیر ماه 1388 خورشیدی و تنها ساعتی بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، گروهی از ماموران انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی با حمله به کوی دانشگاه تهران به ضرب و شتم دانشجویان معترض پرداختند و عده‌ای از آنها را بازداشت کردند.
سپاسگزارم همکارم محمد زرقامی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. در مجله این نیمه شب سردبیر و همکارانم برای شما چه آماده کردند؟ دکتر عباس میلانی درباره تقاضای رفراندوم در ایران صحبت کرده است. در دانشگاه‌های ایران آیین‌نامه رعایت حدود آداب اسلامی و شرعی ابلاغ شده. و این روزها نمایشگاه عکسی هم از زندانیان سیاسی زن ایرانی در آلمان برپاست. همه اینها و بیش از اینها در مجله این نیمه شب رادیو فردا. همراه باشید با ما میشنوید. انتشار سخنان میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت مبنی بر لزوم برگزاری رفراندوم در ایران روز سه‌شنبه در رسانه‌ها بازتاب فراوان یافت و با استقبال محافل ایرانی خارج از کشور روبرو شد. از جمله دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، در گفتگو با نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، نسبت به احتمال برگزاری چنین رفراندومی از سوی دولت ایران ابراز تردید کرده است.
من فکر می‌کنم که بسیار بسیار نظر متینی است. اگر این رژیم ادعا می‌کنه که مستحضر به حمایت 25 میلیون از رأی مردم هست، اگر ادعا می‌کنه که جنبش سبز حمایتی نداره و خط و خاشاکی به قول احمدی نژاد بیش نیست، راهش خیلی ساده است، راه حلش خیلی ساده است. نشون دادن به دنیا که این رژیم مشروعه خیلی ساده است، اجازه بدن این رفراندوم برگزار بشه، نظارت بین‌المللی بلش باشه که شبیه انتخابات پارسال نباشه، اون وقت معلوم میشه که خط و خاشاک کی هست و کدوم نیرو مستحضر به حمایت مردم هستن. قسمت دوم مصاحبه ایشون هم که در مورد سخنهای آقای احمدی نژاد در نیویورک بود هم به گمان من بسیار بسیار قابل تأمل هست. این سخنان ضربات شدیدی به آبروی ملت ایران میزنه، بهاش رو مردم ایران میدن به خاطر حفظ اقتصادی بیشتر، به خاطر فشارهای دیپلماتیک بیشتر. لذت لحظه ایش رو آقای احمدی نژاد میبره که تشنگی شگفت‌انگیزی برای دوربین داره و برای شهرت داره و حاضره به هر بهایی این توجه رو به خودش جلب کنه. ولی حرف‌ها و نوع صحبت‌ها، چه اونهایی که در نیویورک گفت چه اونهایی که بعدش گفت، واقعا شرم‌آور و زیانبار برای آبروی دراز مدت ایران.
آقای دکتر میلانی، فکر میکنید که جمهوری اسلامی چنین ظرفیتی رو برای برگزاری یک رفراندوم آزاد در ایران داره یا خیر؟
من بعید میدونم. اگر اینها واقعا مستحضر به رأی 25 میلیون هستن، واضحه که به گمان من نیستن. اینها یک اقلیت کوچیکی رو بیشتر در حمایتشون ندارن و چون ندارن و چون نیروی نیستن این اقلیتی که حاکم هستن که رأی مردم رو بپذیرن و رأی مردم رو ملاک بدونن، طبعا تن به چنین چیزی بعیده به گمان من بدن. برای اینکه اگر تن به چنین راه هایی میدادن، طبعا انتخابات رو به اون شکل مستزه انجام نمیزدن و برخوردی که از اون زمان تا به حال با اپوزیسیون ایران کردند و این برخورد هر روز ادامه داره. زندانیان سیاسی هنوز در ایران هستن، خانواده هاشون هر روز در عذاب به سر میبرن. اینها همه حکایت از یک حکومت استبدادی داره که به رأی خودش، به بقای خودش به هر قیمتی علاقه‌منده و چنین حکومتی من بعید میدونم، مگر اینکه واقعا فشار روحانی، فشار آیات اعظام، فشار لایه‌های میانی قدرت که میدونن بعد چقدر خرابه، میدونن اقتصاد چقدر خرابه، میدونن این رژیم چقدر ایزولر، اونها سبب بشه که این کار صورت بگیره. ولی اون به گمان من بعیده.
اخیراً مقام‌های قضایی در جمهوری اسلامی از تکمیل پرونده موسوم به سران فتنه خبر دادند. آیا فکر می‌کنید که دولت جمهوری اسلامی در قبال این سخنان آقای میرحسین موسوی واکنشی نشون بده و بقیه شما اون واکنش چه می‌تونه باشه؟
من تصورم از روز اول این بوده که اگر هیئت حاکم فعلی، این دار و دسته‌ای که قدرت را از انتخابات سال پیش در دست گرفتند، اگر اینها احساس میکردن که جامعه بهشون اجازه میده، هم جامعه داخلی ایران و هم جامعه بین‌المللی، که میرحسین موسوی و کروبی رو بگیرن، اینها روز بعد از انتخابات میگرفتن. تا به حال نگرفتن برای اینکه احساس میکنن زورشون نمیرسه، تا به حال نگرفتن برای اینکه میدونن روی یک آتشفشان خشم مردم نشستن و مثل هر آتشفشانی، هر تکون جزئی ممکنه این آتشفشان رو به حرکت مجدد واداره. اینها میدونن که چقدر ایزوله هستن، چقدر نفرت در مردم زیاد هست. وقتی که یک آواز خونی به لحاظ اینکه یک بار در صحنه احمدی نژاد رو روبوسی کرده، ناچار میشه از مملکت خارج بشه به قول خودش. میگه انقدر فشار به من آوردن که من مملکت باید برم، خب این نشون دهنده عمق و گسترش این اعتمادی به وضع موجوده. این نشون دهنده وضعی نیست که مردم حامی دولت هستن. اگه مردم حامی دولت بودن بوسیدن آقای احمدی نژاد محبوبش میکرد ایشون رو. شما وضعیت آقای افتخاری رو ببینید، مقایسهش بکنید با وضعیت آقای شجریان و میفهمید که کی در ایران دست بالا رو داره در نزد مردم. به همین خاطر اینها تا وقتی که احساس بکنن ممکنه این آتش فشان به حرکت در بیاد، به نظر من جرأت باز داشته موسوی به کروبی رو ندارن. و اینجاست که به نظر من نیروهای خارج از کشور، دموکرات طلبای خارج از کشور و کشورهای دموکرات وظیفه‌شون دوچندان میشه که به این رژیم القا بکنن که بهای بازداشت این افراد انزوای حتی بیشتر و حصر حتی بیشتر رژیم خواهد بود. باید به گمان من بهشون تفهیم کرد که این یه خط قرمزی است که نمیشه ازش گذشت و اگر بگذرید بهاش رو خواهید پرداخت.
گفتگوی همکارم نادر صادقی بود با دکتر عباس میلانی. اما در ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه جدید رعایت حدود آداب اسلامی و شرعی در دانشگاه‌ها را ابلاغ کرده است. هدف اصلی این دستورالعمل جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط‌های آموزشی و دانشگاه‌های کشور اعلام شده. همکارم مراد ویسی از جزئیات این دستورالعمل گزارش می‌دهد.
آیین‌نامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاس‌های درس در دو ردیف جداگانه بنشینند. بند دوم این آیین‌نامه همچنین میگوید در بیمارستان‌های آموزشی نیز باید کوشش شود که به تدریج بخش‌های بیماران زن و مرد از هم جدا شوند. عدم اختلاط زن و مرد در اتاق‌های عمل و نیز استفاده از کادرهای پرستاری جداگانه برای زنان و مردان از دیگر نکات مورد اشاره این آیین‌نامه است. این دستورالعمل همچنین تأکید می‌کند اگر احتمال ازدحام دختر و پسر در محل تابلوهای نصب اعلانات وجود داشته باشد، باید تابلوهای جداگانه‌ای برای آنان در نظر گرفته شود. جداسازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، سالن‌های تشریح، اتاق‌های کامپیوتر، سالن‌های طراحی و مدل و خود مدل‌ها نیز از دیگر موارد مورد اشاره این آیین‌نامه است. همچنین بر اساس این آیین‌نامه مسئولان مرد باید از منشیان مرد استفاده کنند و در آن قسمت از دانشگاه‌ها که عموم مراجعه کنندگان مرد هستند از قبیل خوابگاه‌ها لازم است از کارمندان مرد استفاده شود و در آن قسمت که مراجعه کنندگان زن هستند از کارمندان زن. طبق این دستورالعمل اماکن عمومی در دانشگاه‌ها مانند قرائتخانه، کتابخانه، خوابگاه‌ها و اتاق‌های غذاخوری نیز باید برای زنان و مردان جدا باشد یا برای هر یک از آنان در نوبت‌های جداگانه استفاده شود. بر اساس بند دیگری از این آیین‌نامه، روابط میان استادان و دانشجویان و کارمندان نیز باید مطابق با ضوابط اسلامی باشد و هرگاه کسی خلاف آن را مشاهده کرد، بنابر اصل نهی از منکر باید به متخلفان تذکر دهد و اگر تذکر او مؤثر واقع نشد، میتواند مراتب را به مقامات مسئول دانشگاه اطلاع دهد. این آیین‌نامه همچنین تأکید دارد زنان در محیط کار و تحصیل باید از پوشش اسلامی استفاده کنند و از پوشیدن لباس‌های تنگ و زننده پرهیز کنند و مردان نیز نباید از لباس‌های زننده استفاده کنند. این آیین‌نامه در پایان یادآور شده که اردوهای دانشجویی و محل برگزاری آنها نیز مصداقی از همین مقررات به شمار می‌روند و اخلاق اسلامی باید در آنها رعایت شود. مسئولیت اجرای این آیین‌نامه به رؤسای دانشگاه‌ها، کمیته‌های انضباطی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سپرده شده است.
گزارش همکارم مراد ویسی بود که شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حمید بقایی رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ایران در گفتگوی با یکی از نشریات چاپ ایران از عملکرد خود و سازمان تحت مدیریتش دفاع کرده. او خطاب به منتقدانش که میگویند چرا در حوزه گردشگری همچون ترکیه و استرالیا نشده ایم گفته است مگر رسانه‌های ما مثل‌ها شدند که گردشگری ما مانند این کشورها بشود. معاون محمود احمدی نژاد تاکید کرده است همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید. بیشتر بشنویم از همکار آرش حسنیا.
ظاهراً دعوا بر سر آمار و ارقام تنها به شاخصهای اقتصادی محدود نمی شود تا دولت مردان از یک سو و دیگرانی حتی نزدیک به دولت از سوی دیگر آمار و ارقام اعلام شده را تأیید یا تکذیب کنند. آمار گردشگران ورودی به ایران نیز با همین مشکل همیشگی آمار روبروست. حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی به تازگی در گفتگو با هفته نامه پنجره از کسانی که آمار مسافران ورودی به ایران را غیر واقعی می دانند انتقاد کرده و گفته است سالی 2 میلیون مسافر وارد کشور می شوند. حمید بقایی چندی پیش نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 1.5 میلیون نفر گردشگر به ایران وارد شدند. اعلام این آمار با واکنش‌های همراه بود که آن را غیر واقعی و زیادتر از واقعیت می‌پنداشتند. چندی پیش برگزاری همایش نقش گردشگری در توسعه پایدار نیز بهانه‌ای شد تا فعالان صنعت گردشگری در ایران از ارائه آمار اشتباه متولیان دولتی این صنعت انتقاد کنند. غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، رئیس انجمن علمی گردشگران ایران، در این همایش تعداد گردشگران خارجی را که سالانه به ایران وارد می شوند 400 هزار نفر اعلام کرد که این 1/5 رقم اعلام شده از سوی حمید بقایی، رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی است. دعوا بر سر تعداد گردشگران خارجی ورودی به ایران در حالی است که بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی در سال 2009 میلادی نزدیک به 24 میلیون توریست خارجی به مالزی سفر کرده‌اند و فقط شهر آنتالیا در ترکیه در سال 2009 به تنهایی 9 میلیون گردشگر را جذب کرده است. به احتمال بسیار زیاد دعوا و چالش بر سر آمار گردشگران ورودی به ایران ادامه خواهد یافت. و این در حالی است که از نزدیک به 900 میلیارد دلار گردش مالی سالانه صنعت توریسم در جهان سهم ایران کمتر از 0.1% است.
همکارم آرش حسن نیا از وضعیت گردشگری در ایران گزارش می‌داد. اما از آغاز این هفته یک نمایشگاه عکس خیابانی از زندانیان سیاسی زن در ایران در کسل یکی از شهرهای آلمان برپا شده است. این نمایشگاه را که در خیابانی پر رفت و آمد برگزار شده کانون ایرانیان مبارز برپا کردند و سخنگوی این کانون خانم ایران جاهد در پاسخ به این پرسش همکار ما شهرام میریان که در این نمایشگاه خیابانی عکس‌های کدام دسته از زندانیان سیاسی زن دیده می‌شوند این طور گفته است:
عکس زنای زندانی هستن که فقط به خاطر آزادی اومدن تو خیابون یا دفاع کردن از زندانیا. ما عکسای زیادی داریم که اگه من بخوام همه اسما رو بگم خیلی طول میکشه. مثلا خانم نسرین ستوده که وکیله و این وکیل اول بچه‌های زیر 18 سال که محکوم به اعدام بودن در مورد اونا فعالیت میکرد. الانم وکیل یه ده از بچه‌های دانشجو و کسانی که زندان هستن. که خود این خانم نسرین ستوده تو سلول انفرادی اجازه نداره با خانوادهش تماس بگیره. پدرش فوت کرد، نذاشتن حتی بره در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت کنه. بچهش تولدش بود، نتونست حتی یه تبریک به بچهش بگه. خانم بهاره هدایت که نماینده دانشجوها هستش، خانم زینب جلالیان زن کرد مبارز، خانم مهدیه گلرو، خانم شیوا نظرآوری که ژورنالیسته که یه مدت زندان بود بعد به قید ضمانت آزاد شد، دوباره برای 6 سال زندان و تبعید و 77 ضربه شلاق، خانم شنگامه شهیدی که ژورنالیست، خانم نرگس محمدی، لاله حسنپور، همه اینا الان تو زندانن سلول انفرادی و همچنان دارن مبارزه میکنن. این زنای مبارز باعث افتخار ما هستن. امیدواریم که بتونیم کوچکترین کار رو برای اینا کردیم، صداشون رو به گوش مردم آلمان برسونیم.
خانم ایران جاهد، شما دست به جمع‌آوری امضا هم میزنید. در گفتگویی که روزنامه‌های آلمان با شما کردن، شما گفتین که علاوه بر این نمایشگاه عکس، شما هر هفته برنامه‌های خاصی رو در همبستگی با زندانیان سیاسی و همینطور همبستگی با آزادی‌خواهان در ایران برپا می‌کنید. ممکنه بفرمایید که علت این که هر هفته شما در نظر دارین دست به یک حرکت اعتراضی در پیوند با مسائل ایران بزنید چه هست؟
ما در نظر جنایاتی که رژیم در طی این 31 سال انجام داده بتونیم صدای مردم ایران به مردم آلمان برسونیم. ما یک نمایشگاه اعدام داشتیم، عکسایی از اعدام تهیه کرده بود، اعدامایی که تو ایران شده، سنگسار، شکنجه ها، بچهای دانشجویی که توی خوابگاه دانشگاه مورد هجوم ارازل و اوباش رژیم قرار گرفتن، همشون مجروح شدن، کشته شدن. عکسایی از اونایی که در دسترس بود تهیه کرده بودیم که اداره اماکن مال آلمان گفت این عکس‌ها انقدر دلخراشه میاد که شما اجازه ندارین اینو به طور عمومی بذارین. برای همین ما یه چادر تهیه کردیم، دورشو بستیم، جلوی اونجا زدیم که فقط کسانی که بالای 18 سالن میتونن بیان اینو ببینن. اومدن از این عکس‌ها دیدن کردن، مردم واقعا خیلی‌هاشون گریه می‌کردن این عکس‌ها رو می‌دیدن. خیلی از این آلمانی‌ها میگفتن که ما فکر می‌کردیم که فقط این اتفاقات در زمان هیتلر اتفاق افتاده. بعدا ما می‌خوایم به مردم آلمان نشون بدیم که چی داره توی ایران می‌گذره.
و پرسش آخر من از شما خانم ایران جاهدی این هستش که این حرکت‌های اعتراضی شما که هر هفته یک موضوع خاصی رو دنبال می‌کنه در پیغام با مسائل ایران تا کی ادامه خواهد داشت؟
ما این حرکتمونو تا روزی که حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه مبارزمونو ادامه میدیم تا اینکه مردم ایران به آزادی برسن.
بسیار خوب، گزارش همکارم شهرام میریان رو شنیدید و الان هم فرصت مختصری هست که تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
هر دولتی که در این طی این 30 سال بر روی کار اومد در ایران، فاتحه به یک قسمت از جامعه خوند و خوشمون میاد که این دولت به تمام قسمت‌های جامعه فاتحه خوند.
ما لایق رژیم جمهوری اسلامی هستیم، تعارف با خودمون رو بهتر بذاریم کنار. اگر خودمون رو عوض کنیم و فرهنگمون رو ببریم بالا و به گذشتمون بیشتر مراجعه کنیم، شاید درست بشه و یه رژیم درست حسابی مثل دیگر مردم دنیا پیدا کنیم و بتونیم مثل آدم زندگی کنیم.
از طرح اقتصادی هدفمند سازی یارانه ها حمایت می کنم و خوشحالم که دولت و مجلس یار و یاور همند و این یک طرح ریشه‌ای و اساسی و مثبت است که سالها مسئولان در آرزوی انجام آن بودند.
رادیو فردا توی چند سال خیلی چیزا ازت یاد گرفتم. رادیو فردا باعث شدی فردام رو بهتر بسازم. ازت ممنونم. به امید روزی که گروهتون با همین آزادی فکری و یا حتی بیشتر در کشور خودمون فعالیت کنه. یک انسان هستم از ایران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است هفته آینده به لبنان سفر کند. این سفر در حالی انجام می شود که لبنان در بحران روزافزون سیاسی به سر می برد. همچنین برنامه هایی که برای سفر محمود احمدی نژاد تدارک دیده شده هم برای اکثریت پارلمانی لبنان و هم برای اسرائیل تحریک‌آمیز به شمار می آید. همکار رادیو فردا ایلیا جزایری از بیروت گزارشی دارد، در همین زمینه می شنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است 21 و 22 مهر به لبنان سفر کند و با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کند. این سفر احمدی نژاد اما نه مقدمات آن و نه پیشامدها و پیامدهای آن به سفر رهبران دیگر کشورها به لبنان شبیه نیست. نخست اینکه سفر رئیس جمهوری اسلامی به لبنان در حالی صورت می‌گیرد که تنش سیاسی در این کشور در بالاترین حد خود قرار دارد. مسائل مربوط به دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان این کشور را در وضعیتی بحرانی قرار داده تا جایی که امکان فروپاشی دولت ائتلافی سعد حریری نخست وزیر کنونی لبنان وجود دارد. در دولت حریری نمایندگانی از جناح اقلیت پارلمانی که حزب الله و همپیمانانش آن را تشکیل می‌دهند حضور دارند. حزب الله در درجه اول اعلام کرده که دادگاه بین المللی را قبول ندارد و آن را توطئه آمریکایی اسرائیلی علیه مقاومت دانسته است. به گفته این حزب شیعی که هم پیمان جمهوری اسلامی است، این دادگاه قرار است در لایحه اتهامی خود شماری از اعضای حزب الله را به دست داشتن در ترور حریری متهم کند. از همین رو حسن نصرالله دبیر کل حزب الله اعلام کرده که در مقابل چنین اتهامی خواهد ایستاد. جریان 14 مارس که اکثریت پارلمان لبنان را در دست دارد، اما همچنان بر ضرورت تداوم فعالیت دادگاه تأکید دارد. سعد حریری رهبر این جریان اعلام کرده است که به دادگاه بین‌المللی پایبند است و از آن کوتاه نخواهد آمد، چون این وضعیتی جناح‌های سیاسی لبنان را در تقابل سیاسی قرار داده که بیم تقابل مسلحانه آنها نیز وجود دارد. حزب الله که قدرت برتر تسلیحاتی در داخل لبنان است، یک بار در هفته می 2008 در پی اختلافهای داخلی بیروت و بخشی از منطقه الجبل لبنان را اشغال کرده بود. احمدی نژاد که قرار است حزب الله حفاظت از او را بر عهده بگیرد، در چنین فضایی میخواهد پا به لبنان بگذارد، سفری که حزب الله میخواهد بیشترین استفاده تبلیغاتی را از آن بکند. روزنامه اسرائیلی هارس با اشاره به اینکه خبرهای وجود دارد که احمدی نژاد قصد دارد با حضور در مناطق مرزی لبنان اقدام به پرتاب سنگ به سوی اسرائیل کند، گزارش داده است که تل آویو از طریق آمریکا، فرانسه و دبیر کل سازمان ملل از میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان و سعد حریری خواسته یا سفر احمدی نژاد را لغو کنند یا به او اجازه ندهند که به مناطق مرزی برود. تل آویو گفته که حضور احمدی نژاد در مناطق مرزی را کنترل خواهد کرد و هر گونه اقدام تحریک‌آمیز او را بی پاسخ نخواهد گذاشت. پیشتر دبیرخانه جریان 14 مارس هم با صدور بیانیه‌ای احمدی نژاد را دشمن صلح دانسته و حضور او را نگران کننده خوانده بود. آنتوان آندروس نماینده اکثریت پارلمان لبنان در همین رابطه احمدی نژاد را دشمن ملت لبنان دانست که به حزب الله برای مقابله با این ملت اسلحه می‌دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
فیصل شهزاد، تروریست امریکایی پاکستانی تبار که به بمب گذاری در تایمز اسکوئر، معروف ترین میدان نیویورک، اعتراف کرده است، روز سه‌شنبه به حبس ابد محکوم شد. او که 31 سال دارد، روز اول ماه مه 11 اردیبهشت ماه سال جاری کوشید تا در پر رفت و آمد ترین منطقه نیویورک بمبی دستساز و ابتدایی منفجر کند، اما موفق نشد. جزئیات بیشتر را می‌شنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
فیصل شهزاد، تروریست آمریکایی پاکستانی تبار که به بمب‌گذاری در تایمز اسکوئر، معروف‌ترین میدان نیویورک، اعتراف کرده است، روز سه‌شنبه به زندان ابد محکوم شد. وی که 31 سال دارد، روز اول ماه می 11 اردیبهشت ماه سال جاری کوشید تا در پررفت آمدترین منطقه نیویورک بمبی دستساز و ابتدایی را منفجر کند، اما موفق نشد. فیصل شهزاد به تمام اتهام‌های وارده از سوی دادستان پرونده اعتراف کرده و در روند بازجویی‌ها با ماموران FBI، پلیس فدرال آمریکا همکاری کرده بود. با این حال او در جریان محاکمه از عمل تروریستی خود دفاع کرد و در آخرین دفاعیات نیز اقدام به بمب‌گذاری را عملی در دفاع از مردم و سرزمین‌های اسلامی خواند. او پیش از اعلام رأی دادگاه از سوی قاضی پرونده گفت: اگر این عمل به ما برچسب تروریست می‌زند، پس ما همچنان شما را تهدید به ترور خواهیم کرد. سامی ابراهیم، روزنامه‌نگار مقیم نیویورک که در جلسه پایانی دادگاه حضور داشت، در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت: هنگامی که قاضی رأی دادگاه را قرائت می‌کرد، فیصل شهزاد برخاست و فریاد الله اکبر سر داد و سپس گفت: این نخستین شلیک ما علیه جنگ آمریکا با مسلمانان بود. خود را آماده کنید، چرا که پیکار با مسلمانان تازه آغاز شده است. به گفته سامی ابراهیم، پلیس کوشید که او را آرام کند، ولی فیصل شهزاد هشدار داد که شکست آمریکا حتمی است و در آینده نزدیک عملی خواهد شد. سامی ابراهیم، روزنامه‌نگار مقیم نیویورک، اضافه کرد که قاضی دادگاه فیصل شهزاد را به زندان ابد محکوم کرد. او با 10 اتهام روبرو بود که 6 مورد آنها مجازات حبس ابد دارد و هیچ کس در مجازاتی که برای او تعیین شد تردیدی نداشت. فیصل شهزاد در یک خانواده متوسط در کراچی به دنیا آمده و پس از مهاجرت به امریکا و کسب مدرک فوق لیسانس در مدیریت بازرگانی، به عنوان مشاور مالی در شرکتی در ایالت کنتیکت مشغول به کار شد. وی در آوریل پارسال به تابعیت آمریکا درآمد. قاضی مریم سدربوم به هنگام صدور رأی خطاب به فیصل شهزاد گفت: شما سوگند یاد کردید که از آمریکا و آمریکاییان دفاع کنید، ولی به جای آن تصمیم به کشتن مردم بیگناه گرفتید. فیصل شهزاد در هیچ مرحله از دادرسی نشانه از پشیمانی بروز نداد و ابراز ندامت نکرد. پول کرکشنک، کارشناس امور تروریسم در شبکه CNN میگوید:
He's somebody who's bought into Al-Qaeda's worldview, which is the United States.
فیصل شهزاد کسی است که باورهای القاعده به او تلقین شده، مبنی بر اینکه ایالات متحده به جنگ علیه اسلام برخواسته و رهبری توطئه بین المللی برای حقیر نگاه داشتن مردم مسلمان را بر عهده دارد. به هر حال دوره محکومیت فیصل شهزاد از روز سه‌شنبه آغاز شد و گفته می شود که احتمال بخشودگی او دست کم در آینده قابل پیش بینی ناممکن به نظر می رسد.
نادر صدیقی بود از واشنگتن با گزارشی که شنیدید. رادیو فردا گوش میکنید. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید در ساعت 12:30 به وقت تهران و 11 شب در اینجا پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم. وارد بخش دوم مجله نیمه شب میشیم با همراهی همکارم محمد زرقامی که به استودیوی خبر برگشته با آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمد، ما آمادیم که بشنویم.
خواهش میکنم. نخست از ایران شروع کنیم و خبری در ارتباط با میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت که خواستار برگزاری رفراندوم درباره سیاست‌های داخلی و خارجی کشور شده. آقای موسوی در گفتگویی که با سایت کلمه داشته، دولت آقای احمدی نژاد را به ماجراجویی و استبداد رأی متهم کرد و گفت سیاست‌های دولت باعث رویارویی ایران با جهان شده و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را وخیم کرده است. پافشاری دولت محمود احمدی نژاد بر غنی‌سازی اورانیوم سبب شده تا سازمان ملل متحد و کشورهای غربی تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کنند. ایالات متحده ای آمریکا روز سه‌شنبه از برنامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای سفر به لبنان ابراز نگرانی کرد. فلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت: با توجه به اینکه ایران به واسطه حمایت از گروه‌هایی چون حزب الله استقلال لبنان را به صورت فعال مخدوش می‌کند، از این سفر ابراز نگرانی کرده‌ایم. آقای کرولی در این حال افزود: آمریکا به ارزیابی دولت لبنان در این باره احترام می‌گذارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قرار است روز 21 مهر ماه جاری به لبنان سفر کند. پیش از این سعد حریری نخست وزیر لبنان و دولت اسرائیل نیز از این سفر ابراز نگرانی کرده بودند. یک عضو سابق نیروی دریایی بریتانیا به جرم تلاش برای فروش دوربین‌های پیشرفته به 2.5 سال زندان محکوم شد. به گفته مقام‌های بریتانیایی، این سرباز 42 ساله ابتدا ادعا کرده است که یک خریدار در دبی برای شکار قصد خرید دوربین‌ها را داشته، اما بعداً پذیرفته است که مقصد دوربین‌ها تهران بوده است. این دوربین‌ها از تولیدات شرکت اشمیدن بندر است. نیروهای بریتانیایی این دوربین‌ها را چندی پیش در یک انبار متعلق به شورشیان در شهر بصره عراق نیز کشف کرده بودند. در ایران اولین جلسه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران روز سه‌شنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در این جلسه کیفرخواست صادر شده علیه 27 متهم این پرونده خوانده شد. شامگاه روز 24 تیر ماه 1388 خورشیدی و تنها ساعتی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، گروهی از ماموران انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی با حمله به کوی دانشگاه تهران به ضرب و شتم دانشجویان معترض پرداختند و عده‌ای از آنها را بازداشت کردند. یک خبر برای سینما دوستان. وبسایت خانه سینما .ir متعلق به خانه سینمای ایران هک شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، از روز یکشنبه انبوهی دشنام به سینماگران بر روی این سایت منتشر شده است. یکی از مسئولان خانه سینما به ایلنا گفته است وبسایت این نهاد از داخل ایران هک شده است.
سپاسگزارم همکارم محمد زرقامی و خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما اگر شما همراهان رادیو فردا هم برنامه این هفته صدای شما را از دست دادید، حالا فرصت خوبی است که شنونده بازپخش این برنامه باشید. کاری از همکارم ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آرش حسنیا از بخش اقتصادی رادیو فردا کنار من در استودیوست. آرش، سپاسگزارم که در برنامه امروز و در بحث آزاد همراه من و سه شنونده رادیو فردا هستی که در این بحث شرکت کردن.
خواهش میکنم. من هم درود میکنم خدمت شما جان عزیز و شنوندگان خوب برنامتون. خیلی خیلی سپاسگزارم که یک بار دیگه این فرصت رو به من دادید که بدون واسطه در خدمت شنونده های خوب رادیو فردا باشم. من واقعا هر وقت که به این برنامه دعوت میشم و در این برنامه حضور دارم، خیلی چیز یاد میگیرم از شنونده های عزیزی که در خدمتشون هستم.
با سپاس از تو آرش. با حضور آرش حسنیا در استودیو مشخص شد که موضوع بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا یک موضوع اقتصادی است، یا بهتر بگم چند موضوع اقتصادی. پس سریع بریم سراغ بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فردا است.
در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند: آقای کریم، آقای هرمز، آقای امید، که از هر سه شما من سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. با سلام به هر سه شما، نخستین سوال رو با شما در میون میگذارم. افزایش ارزش دلار در ایران، در حالی که ما شاهد کاهش ارزش دلار در کشورهای مختلف جهان هستیم، موضوع بحث ما خواهد بود، نخستین موضوعی که درباره اون بحث خواهیم کرد. اجازه بدید که اینجا از همکارم آرش حسنیا خواهش بکنم توضیحات بیشتری رو در همین زمینه در اختیار شما بگذاره تا بحث رو آغاز کنیم. آرش؟
بله، همونطور که اشاره کردی، دلار در هفته گذشته افزایش قیمت بی سابقه ای رو در بازارهای آزاد ارز تهران به جا گذاشتش و رکورد تازه ای رو از خودش نشون داد. این در حالی اتفاق می افتاد که سالها بودش که بازار ارز ایران بازار تقریبا آرومی بود و شاهد نوسانات جزئی ما در این بازار بودیم. این اتفاق دقیقاً زمانی افتاده که ارزش دلار در سایر کشورها در حال کاهش هستش، اما در ایران برخلاف تمام دنیا قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرد. هرچند امروزی که ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم و در این هفته قیمت‌ها کمی تعدیل شده، اما کماکان قیمت‌های تعدیل شده هم از قیمت‌های قبل از افزایش بالاتر هست. خیلی خوبه که امروز در برنامه شما دوستی از شهر دبی از کشور امارات با ما همراه هستند، چون بخشی از دلایل افزایش قیمت دلار رو در دبی جستجو می‌کنند و اختلافات سیاسی که دبی و جمهوری اسلامی بر سر تحریم‌ها پیدا کردند و موانع و مشکلات بانکی و مالی که دبی بر سر راه مبادلات تجاری ایران و مبادلات مالی بانکی ایران لحاظ کرده، و این موانع یکی از دلایل افزایش قیمت دلار در بازارهای تهران به شمار میاد.
پس آرش اگر موافقی بریم سراغ آقای کریم که در دبی هستن. آقای کریم، صحبت‌های همکارم آرش حسنیا رو شنیدید، سوال ما را هم شنیدید، منتظر پاسخ شما هستیم، بفرمایید.
بهای دلار در دبی افزایش پیدا نکرده. برابری دلار در مقابل درهم امارات هیچ هیچ نوسانی نداشته. مهم فقط در کشور خودمونه که روز به روز بر دلار افزایش پیدا میکنه، که کشوری از کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عمان، مثل قطر، مثل امارات دلار هیچ تغییر تحولی در نرخش به وجود نیومده.
اجازه بدید به سراغ شنونده دیگرمون بریم، آقای هرمز، نظر شما چی هست؟ ارزش دلار در ایران چرا داره بالا میره؟
اون چیزی که در کشور ما داره اتفاق میفته ناشی از تحریم‌های یک جانبه و تحریم‌های شورای امنیت هست. واقعیت این هست تمام این زد و بندها و تمام این پولشویی‌ها از طرف بانک‌های دبی و به طور کلی امارات متحده عربی انجام می‌شده با حضور شرکت‌های بسیار بسیار پولدار و قوی ایرانی. امروز شرکت‌ها و بانک مرکزی دبی این مبادلات رو ممنوع کرده است. به طور طبیعی باستاب این تحریم کردن بالا رفتن نرخ دلار در ایران هست و اتفاقا خود دولت ایران هم خیلی مایل هست که این اتفاق بیفتد، برای اینکه دولت ایران باید یارانه بپردازه و هر چقدر قیمت دلار در این مقطع بالا بره به نفع دولت خواهد بود. ما این اتفاق اگر توی یک کشور اروپایی بیفته اصلا حکومت سقوط میکنه، اصلا بحران اقتصادی به وجود میاد. واقعیت این است که در کشور ایران سازمان برنامه بودجه نداریم. هر یک خریداری که دیروز مرغ رو مثلا کیلوی 10,000 تومان میخرده فردا صبح میره 11,000 تومان میخره، نمیدونه این اتفاق کجا میفته. به لحاظ اقتصاد سیاسی این اقتصاد یک اقتصاد ورشکسته، یعنی پدر من نمیدونه چرا مرغ 2,000 تومان در عرض یک روز بالا رفته، ولی اونهایی که دستن در کار قضیه هستن میدونن که اتفاق به چه دلیل افتاد. واقعیت این هستش که تحریم‌های اقتصادی داره تأثیر خودش رو وحشتناک در کشور ما میگذاره و تنها گلوگاه برون رفت از این تحریم ها کشورهای جنوب خلیج فارس بودن که اونها هم فعلا همکاری خودشون رو با ایران قطع کردن. از یه طرف، از طرف دیگه خود دولت مایل هست که این اتفاق بیفتد، برای اینکه اصلا علت اینه که یارانه ها رو دارن روزمره به عقب میندازن همین دلیل هست. اگر دولت ایران بتونه دلار رو با نرخ بالاتری بفروشد، پرداخت یارانه ها برای اون آسان‌تر خواهد بود. بنابراین خود دولت ایران در این بالا رفتن قیمت ارز به اعتقاد من دست داره.
سپاسگزارم. نظر آقای هرمز رو شنیدیم. درباره هدفمند کردن یارانه ها در ادامه بحثمون به اون هم خواهیم پرداخت. اجازه بدید در اینجا نظر امید رو هم بشنویم، بعد همکارم آرش حسنیا درباره صحبتایی که سه شنونده ما کردن توضیحاتی رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار خواهد داد. آقای امید، منتظر دیدگاه شما هستیم، بفرمایید.
خدمت دوست عزیزی که از دبی زنگ زد، اول عرض کنم که اونجایی که دوستان من داخل شرکت‌های مختلف کار می‌کنن، اونا مثل من مشکل جابجا کردن دلار به ایران رو دارن از طریق بانک، میدونن که مسائل و مشکلات خیلی زیادی هست. حالا وقتی برای یه نفر که یک مقدار کمی دلار رو میخواد به عنوان حقوقش رو جابجا کنه اینقدر مشکل هست، مطمئنم برای کسایی که کار اقتصادی میکنن به نظر من باید بیشتر باشه. در مورد دلایلی که جناب آقای هرمز فرمودن، با یه سری از اونها بنده موافقم، ضمن اینکه من به طور کلی به نظرم این یه سری مجموعه عوامل دست به دست هم میدن که باعث میشن قیمت دلار یه همچین اتفاقی براش بیفته. مهمترینش در حال حاضر همین تحریمایی هست که به هر حال روی سیستم بانکی اثر گذاشته. وقتی که سیستم بانکی نتونه یک مقدار کوچیک از دلار رو به ایران جابجا بکنه و قبول نکنه این کارو بکنه و من و یا امثال من و دیگران قرار باشه از صرافی این کارو انجام بدن، در وضعیت بزرگترش خب ضررش خیلی بیشتره. ضمن اینکه در داخل کشور هم سیاست‌های اقتصادی اون سیاست‌هایی نیستن که بتونه قیمت دلار رو متوازن نگه داره، به خاطر اینکه قیمت دلار هم تابعی از ارزش پول یک کشوره. وقتی که شما تولید ناخالص ملی پایینه، وقتی که درآمد مردم پایینه، وقتی که تورم بالاست، وقتی این مشکلات هست، بنابراین دلار هم تابعی از اون خواهد بود. در ضمن اینکه دلار رو دولت کنترل میکنه، وقتی که دولت اینو کنترل بکنه، وقتی همچین مشکلاتی در کنارش پیش بیاد، یه دفعه از یه جایی سر بیرون میزنه که میتونه مثلا دبی باشه یا هر جای دیگه. و به نظر من در نهایت فعلا فکر میکنم بازار ارز همینجوری مشوش خواهد موند. ضمن اینکه الان میدونیم که صرافی خودمون در ایران اقدام به خرید دلار میکنن ولی نمیفروشن، این نشونش اینه که اطمینانی ندارن که چه اتفاقی میخواد بیفته. و از جمله دلایل دیگه‌ای هم که آقای هرمز بهش بهشون اشاره کردن، وضعیت اقتصادی که در داخل هست، دولت متاسفانه دولت آقای احمدی نژاد یه سری از سازمان‌های اقتصادی رو مثل سازمان برنامه بودجه منحل کرده و مجموعی عوامل به حال دست به دست هم میده که قیمت دلار همچنان اتفاقی براش بیفته.
سپاسگزارم. نظر امید رو هم شنیدیم. آرش، صحبت‌های سه شنونده رو شنیدی و نظر شما آرش جان؟
بله، البته دلایل مختلفی رو کارشناسای اقتصادی برای این افزایش قیمت متصور شدن که دوستانمون آقای هرمز و آقای امید به اونها اشاره کردن، اما اتفاقی که در دبی افتاده در واقع اتفاقی هستش که حتی از نظر مسئولان دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که معمولاً توی اینجور مواقع تلاش میکنن که پنهانکاری بکنن و مشکلات رو به ویژه اگر پای تحریم ها وسط باشه زیاد بروز ندن یا بزرگ نمایی نکنن، خود اونها آقای محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی و دیگر مسئولان بانکی خودشون اذعان کردند که یکی از مشکلاتی که بر سر راه بازار ارز توی هفته گذشته به وجود اومد همین موانع و مشکلات بانکی بود که دبی برای انجام مبادلات بانکی برای ایران ایجاد کرد و تحریم ها یکی از دلایل اصلی این نابسامانی در بازار ارز بودن. خود دلایل دیگری هم وجود داشت، مثل اعتصابی که در بازار طلا و سکه وجود داشت که طلا فروش ها در اعتراض به اون اجرای مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بودن چند روزی رو، اون تونستش روی بازار ارز اثر بگذاره. و یک اتفاق دیگه که توی حرفای دوستامون آقای هرمز و آقای امید بود و من فکر می‌کنم که تا حدودی باید خیلی به اون توجه بکنیم این هستش که به هر حال دولت و بانک مرکزی در بازار ارز ایران بزرگترین بازیگر هستش. یعنی اگر همون مکانیسم ساده اقتصادی عرضه و تقاضا رو مبنای تعیین قیمت در نظر بگیریم، بانک مرکزی بزرگترین عرضه کننده به بازار هست و وقتی که این عرضه کم میشه از سوی بانک مرکزی طبیعی هستش که افزایش قیمت رو مشاهده هستیم. که حالا من فکر می‌کنم که زیاد مطمئن نیستم که دولت از افزایش قیمت دلار خوشحال بشه. از اون بابتی که آقای هرمز اشاره کردند میتونه باعث خوشحالی دلار بشه که میتونه در واقع اون دلاری رو که نمیدونست باهاش چه کار بکنه با این تقاضایی که ایجاد کرد و با این تشنگی که در بازار ایجاد شده، ما شاهد بودیم توی گزارش‌ها که صف کشیدن مردم برای اینکه برن دلار رو از صرافی‌های بانک‌ها بخرن، میتونه بخش زیادی از دلارهای نفتیش رو که نمیدونسته چطور خرجشون بکنه در بازار داخلی بفروشه و ریال جذب بکنه. و یه اتفاق خوب دیگه از این افزایش قیمت برای دولت البته ممکنه که بشه متصور شد، کنترل واردات هستش که در ماه‌های گذشته ما شاهد هستیم که آقای آیت الله خامنه‌ای هم خیلی اصرار داشتن که واردات کنترل بشه و بهترین راه کنترل واردات و محدود کردن واردات افزایش قیمت ارز هست.
دلار که اکثر مبادلات تجاری با دلار انجام میده. دوستان، میپردازیم به مسئله دیگری که اون هم اقتصادیه. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن که نرخ بلیت تمامی پروازهای داخلی ایران قراره که از 15 مهر ماه افزایش بکنه، حتی تا میزان 30%. آرش، در مورد این افزایش بلیت هواپیما چه میشه گفت؟
راستش سالهاست که در ایران ما با این جمله کلیشه‌ای همیشه مواجه هستیم که مثلا قیمت بلیت هواپیما نسبت به کشورهای دیگه ارزون هستش، یا اینکه به خاطر اینکه ما یارانه میپردازیم برای کالاهای لوکسی مثل حالا سفر با هواپیما این قیمت باید افزایش پیدا بکنه برای اینکه کیفیت خدمات مسافرت‌های هوایی افزایش پیدا بکنه و از این دست موارد. خیلی هم مقاومت می‌شده تو این سال‌ها برای افزایش قیمت بلیت هواپیما، اما فکر می‌کنم که با فراهم شدن زمینه این که به هر حال ما یک موجی از افزایش قیمت‌ها رو بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها مواجه خواهیم بود باهاش در هفته‌ها و ماه‌های دیگه‌ای که حالا نمی‌دونیم کی دولت می‌خواد اجرا بکنه این برنامه رو،
که مسئله بنزین هم هست. بله، که بعد از اونم به اونم می‌پردازیم.
این خبر اعلام شده. جالب اینجاست که هنوز مسئولان وزارت راه و ترابری به طور مشخص نگفتن که این افزایش قیمت بلیت چیزی غیر از واقعی شدن قیمت بنزین هواپیما هاست. یعنی ما بعد از افزایش قیمت ها و اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها باز شاهد یک افزایش قیمتی افزون بر این 30% هستیم یا خیر، یا همین افزایش هستش که پیش از اجرای برنامه هدفمند کردن مورد توجه قرار گرفته. هنوز به این پاسخی ندادن، اما من فکر می کنم که به هر حال افزایش قیمت ها به سطح بلیت هواپیما ها قطعا محدود نخواهد شد و سایر کالاها به ویژه کالاهای خیلی اساسی تر از بلیت هواپیما رو هم در بر میگیره.
اگر موافق هستی از امید سوال بکنیم. امید خودش الان در سفر از هواپیما استفاده کرده، برای رفتن به سفر حتما هم پروازهای زیادی رو ناچار هست با شغلی که داره انجام بده. نظر امید رو بپرسیم در این زمینه، بعد به سراغ دو شنونده دیگر خواهیم رفت.
حتما.
آقای امید، مسئله افزایش بلیت هواپیماها، نظر شما در این زمینه چیست؟
خدمت شما عرض کنم که بلیت هواپیما و بلیت اتوبوس و بقیه بلیت‌های دیگه دیگه و بقیه خدماتی رو که به هر نحوی دولت دستی درشون داره و اون خدمات رو ارائه میده، تابعی از بقیه شرایط اقتصادی که در مملکت است. من اجازه میخوام از شما و از آقای حسنی ها که اول یه تحلیل کوچیک خودمون راضی به کل مسائل اقتصادی بگم، بعد بالاخره به این نتیجه میرسیم که چرا بلیط هواپیما هم باید گرون بشه و مجبورن که این کارو بکنن. ببینید ما به هر حال بعد از این قضیه جنبش سبز یه سری اختلافات و دعواها در کشور داریم. صرف نظر از اینکه جنبش سبز راست میگه یا آقای احمدی نژاد راست میگه، که بنده خودم شخصا اعتقاد دارم حق با جنبش سبز، نتیجه این دعوا مرافعه ها یک نتیجه کلی داره و اون اینه که چرخ مملکت نمیگرده. وقتی که چرخ مملکت نمیگرده و تولید ناخالص ملی پایینه و تورم بالاست و رشد اقتصادی پایینه، در نهایت فشارها و بردارهای این قضیه یه جایی خودش نشون میده، اونجا در مسائل اقتصادیه مطمئنا در اولین جاش. دولت مجبوره که بلیط هواپیما رو گران کنه به خاطر اینکه جوابگوی شرکت های هواپیمایی نیست. تاکسیدار مجبوره کرایه تاکسیشو ببره بالا به خاطر اینکه جوابگوی مخارج خودش نیست. وقتی که ما نماینده دولتمون رئیس جمهور یا هر کسی دیگه تورم رو اون چیزی که خودش میگه قبول داره، یعنی هولوش مثلا 10%، در صورتی که در واقعیت مثلا بالای 20%، خب شما چطور انتظار دارید مثلا یه شرکت هواپیمایی سود کنه؟ در نتیجه مجبورن. به نظر من افزایش قیمت هواپیما یک چیزیه که مجبورن انجام بدن و اگر هدفمند کردن یارانه ها انجام بشه که فکر نمی کنم دولت آقای احمدی نژاد بتونه انجامش بده، مطمئنن افزایش بیشتری هم خواهد داشت و این پارادوکس و دوگانگی وجود داره. یعنی اگر افزایش قیمت پیدا نکنه مشکل برای شرکت هواپیما وجود داره، اگر افزایش قیمت پیدا بکنه ما اینجا میشینیم بحث میکنیم راجع بهش که چرا گران شد چرا نشد. به نظر من در نهایت مشکل تمام این قضايا در ریشه سیاسی داره و همونجوری که آقای خاتمی اون موقعی که اومد رئیس جمهور شد گفتن توسعه سیاسی اقدم بر توسعه اقتصادی، تا توسعه سیاسی نباشه انتظار از یک اقتصاد سالم و پویا یه انتظار بیجاییه. این چیزیه که به هر حال ما داخل چند ساله در دنیا داریم میبینیم. حالا اگر بخوایم بیایم یه سری افکار بزنیم، آره امپریالیسم و آمریکا اومده خراب کرده فلان کرده، اینا هم هست برات، یا بگیم آقا فتنه اقتصادی هست، بله مطمئنا فتنه اقتصادی هم همه جا هست، توی بازار ارز هست، توی همه جا هست، ولی به هر حال وقتی ما علی راجب همین فتنه اقتصادی، وقتی ما با فتنه گرای اقتصادی برخورد نمیکنیم، مثلا قضیه خیابان فاطمی رو اونجوری ول میکنیم، خب اینا باید انتظار داشته باشیم مثلا بقیه فتنه گران اقتصادی که مثلا توی هفته گذشته به قول آقایون بازار ارز رو خراب کردن بشینن نگاه کنن.
نظر امید رو شنیدیم. آقای هرمز، دیدگاه شما و افزایش بلیط هواپیماها.
همین یک پروسه است، یعنی این یک حلقه است که مجموعه این علت ها در این حلقه وجود دارد. به وقتی که طلبکاری بانک ها 62 میلیارد دلار از 43 نفر آدم هست توی کشور، خیلی طبیعی است که شرکت هواپیمایی هم از این فرصت استفاده کنه، به نظر من سوء استفاده کنه و قیمت بلیتش رو بالا ببره. یعنی این میتونه تاثیر بگذاره تو اجزاء زندگی مردم ایران تا مؤسسات صنعتی و شرکت های بزرگ صنعتی که تو کشور ما دارن کار میکنن. یعنی امروز یک پروسه اقتصادی نداریم که رئیس هواپیمایی کشوری قبل از این که نرخ بلیتش رو بالا ببره بپرسه از سازمان برنامه بودجه، بپرسه از شورای عالی اقتصاد که آقا من میخوام $1 قیمت هواپیمام رو بالا ببرم، این چه تأثیری میتونه تو تورم و تو نرخ تمام شده زندگی توده مردم داشته باشه؟ بنابراین شب تصمیم میگیره که فردا قیمت بلیتش رو بالا ببره و یه آقای کمیته چی بدونه که بدون اقتصاد چیه، بدونه که در عمرش $1000 تو جیبش بوده، امروز رئیس بالاترین مؤسسه صنعتی شرکت نفته. این اصلا براش مهم نیست که پدر من مادر من گوشت رو به چه قیمتی خواهد خرید، به روز استفاده خواهد کرد. اقتصاد ما روزمره است، اقتصاد ما به نظر عام آب گوشتی است. قدیما یادتون هست که وقتی مهمون وارد میشد به خونه، مادر بزرگ میگفت آبشو زیاد کن، گوشتشو زیاد نمیکرد، نخودشو زیاد نمیکرد چون گرون بود، میگه آبشو زیاد کن. الان این آقایون روزمره دارن آبشو زیاد میکنن، فکر اینه که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد به اعتقاد من نیستند.
نظر آقای هرمز رو شنیدیم. و در اینجا آقای کریم، شما با افزایش بلیط هواپیماها که در دبی هستید، حتما به ایران هم سفر میکنی، البته در این خبر اومده که بهای بلیط پروازهای داخلی افزایش پیدا خواهد کرد، نظر شما در این زمینه چیست؟
افزایش قیمت بلیط ها در ایران نه به جنبش سبز ربط داره، نه به آقای احمدی نژاد، نه به آقای خاتمی. تا جمهوری اسلامی ایران هست هر روز
ما شاهد افزایش همه از جمله بلیط هواپیما، نفت، گاز، کالاهای اساسی، شاهد افزایش اینا هستیم. کسانی که به نظر آقای هرمز موافقن میگفت که شخصیت هایی که هیچ بویی از اقتصاد نبردن اومدن در بالاترین پست ها قرارشون دادن، هیچ بویی از اقتصاد نبردن، تا اینا هستن هر روز ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم و پولمون هم اونقدر افت کرده که آقای احمدی نژاد میگفت که دلار کاغذ پاره بیش نیست. باید با تاسف بگم که ریال ما از کاغذ پاره هم پایین تره. خدمتتون عرض کنم اگر ما یه دفتر 100 برگه حساب کنیم که 3500 تومانه، هر برگ اون برابر با 35 تومانه، یعنی اگر ما یه 35 تومن پول بدیم یه برگ کاغذ بهمون میدن، یعنی ارزش 35 تومن برابر با یه برگ کاغذه.
سپاسگزارم. نظر کریم در دبی رو هم شنیدیم. آرش، صحبتایی که دوستان ما کردن درباره افزایش بهای بلیط هواپیماها
درسته. البته خیلی جالب هستش، این سه شنونده ما هر سه به نوعی اشاره میکنن به امر بی برنامگی در اقتصاد ایران و به درستی به اون اشاره میکنن و اینکه به هر حال هر چون مشکل اقتصاد ایران مشکل ساختاری است و به اعتقاد خیلی بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع هستش و بسته های جامع برنامه‌ریزی و اینکه به طور جامع به تمام جوانب اقتصاد ایران دیده بشه، اینکه هر کس از بخش خودش، مثلا همونطور که دوستانمون هم گفتن رئیس یک شرکت هواپیمایی یا سازمان هواپیمایی یا وزیر راه یک تک سیاستی رو برای حل مشکل خودش اجرا بکنه، بعد وزارت نیرو یک تک سیاست دیگر رو اجرا بکنه، این فقط به این نابسامانی دامن میزنه که همون الان هم ما شاهد اون هستیم. ضمن اینکه همونطور که دوستان اشاره کردن و تا حالا ما نقدهای خیلی زیادی رو خوندیم درباره برنامه هدفمند کردن یارانه ها، حتی نمایندگان اصولگرای مجلس که به لحاظ سیاسی هم نزدیک هستن به دولت آقای احمدی نژاد، مهمترین نگرانیشون همین افزایش تورم و افزایش یعنی شوک قیمتی پس از اجرای هدفمند کردن یارانه هاست که من فکر میکنم که به ابعاد بسیار وحشتناکتری از افزایش قیمت بلیط هواپیما منجر بشه. حتی پیش بینی شده که میتونه تورمی 60% بیش از تورم موجود رو تحمیل بکنه به اقتصاد ایران.
البته وعده دادن آرش که این قانون هدفمند کردن یارانه ها رو قصد دارن که از آبان ماه به اجرا در بیارن. این آبان ماه امکان پذیر هست یا نیست؟
راستش تأخیر انقدر در اصلا از زمانی که این برنامه حرفش زده شد تحت عنوان انقلاب اقتصادی دولت تا امروزی که ما دور هم دیگه هستیم و راجع به افزایش قیمت‌ها و عواقب این برنامه بعد از اجراش داریم صحبت می‌کنیم، حتی سال‌ها گذشته و همیشه این اجراش به عقب افتاده. فکر می‌کنم که همونطور که کارشناسان اقتصادی بارها گفتند، وقتی که دولتی فاقد اون برنامه‌ریزی جامع هستش برای یک تصمیم‌گیری به این بزرگ، واقعا اجراش بسیار سخت میشه. ضمن این که این طور برنامه‌ها، یعنی برنامه‌های اصلاح ساختاری مثل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها که بخشای عظیمی از مردم رو تحت تأثیر میگذاره و شاخص‌های بسیاری رو مؤثر هستش روشون، اینها نیاز به بالاترین سطح مقبولیت و بالاترین سطح اعتماد عمومی نسبت به دولت و نسبت به حاکمیت دارن. به اعتقاد خیلی‌ها شاید بهترین زمان برای اجرای این کار زمان دولت اصلاحات بود که آقای خاتمی به نسبت دولت‌های پیشین و دولت بعد از خودش از مقبولیت بیشتری برخوردار بود، اما به اعتقاد همین کارشناسانی که دنبال میکنن مسائل سیاسی و اقتصادی ایران رو، این بدترین زمان برای این هستش، بعد از اون شکافی که بین دولت و ملت افتاده، بعد از اینکه دولت به اعتقاد خیلی ها مقبولیت نداره، به اعتقاد بسیاری دولت منتخب اونها نیست و به هر حال مردم مشکلات عدیده‌ای دارن بر سر اینکه مقبولیت و مشروعیت این دولت رو به رسمیت بشناسن، تصمیم گیری های این چنینی واقعا میتونه یک سم مهلک باشه برای زندگی جمع زیادی از مردم.
سپاسگزارم از آقای کریم، سپاسگزارم از آقای هرمز و سپاسگزارم از آقای امید که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث آزاد رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، در اینجا یادآوری میکنم برای اینکه ارتباط ما با شما، با شما شنوندگان گرامی رادیو فردا باز هم افزایش بیشتری پیدا کند، افزون بر پخش پیام‌های تلفنی شما در بخش‌های مختلف خبری، تصمیم گرفته ایم پیامک‌ها و ایمیل‌های شما را هم از رادیو پخش کنیم. فراموش نکنید در اس‌ام‌اس‌ها یا پیامک‌ها یا ایمیل ها موضوعی رو مطرح کنید که مورد توجه دیگر شنوندگان رادیو فردا هم قرار بگیره. شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو یادآوری می کنم: 2-0-420-603-874-150. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 2-0-42-02-21-12-41-13. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه و تهیه این برنامه یاری دادند، هدیه نقوی، میرویس کارگردان فنی و آرتا پور ملک، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اظهارات جنجالی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در این هفته نیز ادامه داشت. اظهاراتی از این دست:
این میخواد در ایران دموکراسی برقرار کند، مردشور خودتونو دموکراسیتون رو ببر.
نظر شما درباره ادبیات رئیس جمهوری اسلامی ایران چیست؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید، با شماره تلفن 2-0-4202-21-12-21-12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
بسیار خوب، بازپخش مجله هفتگی صدای شما صدای فردا رو شنیدید، کاری از همکارم ژان خاکزاد. مجله نیمه شب هم در این ساعت به پایان میرسه. در تهران ساعت تقریبا 1:30 هست. من فهیمه خسرویدری از همراهی شما تا این پاسی از نیمه شب گذشته با مجله نیمه شب تشکر میکنم. سپاسگزارم از همراهیتون و دعوت میکنم همچنان با همکاران دیگرم در رادیو فردا همراه باشید. با محمد رضا کاظمی که با خبرهای تازه به استودیو برگشتیم.